شهرهای افغانستان لشکرگاه و جلال آباد هستند با 36 درجه. درود بر شما.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا صدای دل
صدای عشق میوزد
قدر و ارزش آدم ها به چی است؟ سوال برنامه امروز ما همین است که خدمت شما عرض کردم و ما کاف صبح زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. از رادیو دری در کنار شما هستیم. ممنون از مهربانیتان و از اینکه در کنار ما هستین. امین جان از شهر کابل نوشته کرده که کار جوهره هر انسانی است و یک انسان ارزشمند کسی است که برای برآورده کردن نیازهای خودش و خانوادهش کار و تلاش میکنه.
ارزش ها پدیده نیست که دیر و در مدت طولانی به دست میاد. ارزش ها چیزی نیست که امروز آدم مثل لباس عوضش کنه و مثل لباس بپسنده. ارزش ها پدیده های دیر رس ولی بسیار ماندگار هستند و ما باید به جامعه سنتی و آداب رسوم و عرف اون احترام بگذاریم. همه اقشار هم در این سهیم هستند. یقینا خب استادان و فرهنگیان و علما و دانشگاهیان میتونن بیشتر کمک کنن از طریق متحول ساختن ادبیات و فرهنگ جامعه و دیگران هم نقش دارن.
محسن جان جوازده گفته که در شبای قدر التماس دعا دارم از شما و شرمنده های محترمتان و از خدا میخوایم که آرامش و امنیت به کشور ما برگرده. چه خواسته خیلی خوبی و خواسته که حرف دل همه مردم افغانستان است دیگه. امنیت و آرامش انشالله به افغانستان برگرده و از تو دوست عزیز هم تشکر به خاطر از اینکه برای برنامه پیام روان کردی. ممنون محسن جان جواز داده. خب امشب شب 19 ماه مبارک رمضان هست. در پیام محسن عزیز هم اشاره شد به شبهای قدر. دیگه شب یکی از شبهایی که میتونه خیلی ارزش ما رو بالا ببره امشب است و شب دعاست، شب نیایش است، شبیه است که بیدار باشیم، از خدا بخوایم که بهترین ها رو برای ما رقم بزنه، بهترین سرنوشت ها رو و با ارزشترین سرنوشت ها رو برای ما رقم بزنه. ارتباط با خدای مهربان میتونه خیلی قدر قیمت ما رو بالا ببره و ما با هر کسی که ارتباط داشته باشیم به اندازه همون شخص و همون کس با ارزش میشیم و وقتی که با خدای مهربان ارتباط داریم دیگه بالاترین ارزش ها در وجود ما پیدا خواهد شد و انشالله که امشب این کار ما بکنیم، یک ارتباط خوب و نزدیک با خدا برقرار بکنیم تا هم خود ما با ارزش شویم و هم برای دیگران دعا بکنیم.
بکن التجا تو به ظلمم که سحر دمد به دیار من،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت یکایک شما سروران گرامی، روزداران، مؤمنین، مؤمناتی که در سراسر عالم پای سفره مهمانی پروردگار متعال قرار گرفته اید و دعوتنامه پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان دریافت کرده اید و اکنون بر سر این خانی بی پایان دریای بیکران نعمت پروردگار متعال قرار گرفته اید. خداوند انشاءالله طاعات و عبادات شما را در این ایام و لیالی مورد عنایت و توجه خودش قرار بدهد. روز 18 ماه مبارک رمضانه، یعنی امشب شب 19 ماه مبارک رمضانه که از جهات مورد عنایت و توجه هست و اون شب قدر هست، چون یکی از احتمالات اینه که 19 شب قدر همون شب 19 ماه مبارک رمضان بوده باشه. خداوند به ما این توفیق را عطا بکنه که تمامی لحظات شبهای قدر را درک بکنیم و در تمامی ایام و لیالی و ساعات و لحظات ماه مبارک رمضان در دریای نعمت پروردگار متعال روح روان خود را شستشو بدهیم. در این فراز و در این دعای که مربوط به روز 18 ماه مبارک رمضان هست، باز هم ما مطالب زیادی را مورد توجه قرار میدیم. در یکی از اون مطالبی که باید روی او تمرکز بشه درک نعمت هاست. ببینید، ما انسانیم، انسان موجود غافلی هست. در آیات کریمه الهی این مطلب تأکید شده که انسان غافل هست. غافل به این معنا که گاهی وقتا بسیار از واقعیت ها را فراموش میکنه، غفلت میکنه، نمیتوانه حق مطلب را ادا بکنه و خدا نکنه ما جزء غافلین باشیم. غافلین گاهی وقتا بسیاری از حقایق را نادیده میگیرند و بالاخره راه را به بیراهه میروند. مخصوصا در ماه مبارک رمضان از خدای متعال بخواهیم که صفت غفلت را از ما دور بکنه، بلکه آگاهی و خرد و درک و فهم به شامل حال ما بگردانه و ما نعمتهای پروردگار متعال را درک کنیم و قدر این نعمتها را بدانیم، چون یکی درک است و فهم، یکی قدر او را دانستن هست. ما اگر درک کنیم که وجود ما سرشار از نعمات پروردگار متعاله، نفسی که میکشیم، حیاتی که ما داریم، به قول اون عارفی که گفته بود نفسی که میکشیم ممید حیات است و چون بر میگردن مفرح ذات، پس در هر نفس کشیدنی شکر دو نعمت واجب. یعنی اگر نفس را بکشیم، خب این یک نعمت که اگر نتوانیم بکشیم خب زندگی ما تباه میشه، یعنی از بین میریم. اگر نفس بکشیم پس دوباره نفس برگردانده نتوانیم، باز هم از بین خواهیم رفت. لذا در هر نفس کشیدن دو نعمت درش خوابیده است. اینها هر کدام شکر نعمت لازم است. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لذا در آستانه شب قدر قرار داریم، لذا در شب قدر، شبی که از هزار ماه ارزش او بالاتره، یعنی عبادتهای ما هزاران برابر نسبت به روزها و شبهای دیگه ارزش پیدا میکنه. لذا امیدوار هستیم که بتوانیم شبهای قدر را درک بکنیم و انشاءالله از فیوزات شبهای قدر بهرمند شویم. در این فراز میفرماید اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره. خدایا به من این خیرت و آگاهی و این توجه را عنایت بکن که برکت هایی که در سحرگاهان ماه مبارک تو قرار داده، این قرار دارد، این برکت ها، این نعمت ها را درک بکنم. و نور فیه قلب به ضیاء انواره، و قلب مرا نورانی گردان به وسیله درخشش نوری که در این سحرگاهان، در دعای سحرگاهان، در اون لحظات سحرگاهان قرار داره. ما را، روح و روان ما را منور بگردان. و خود به کل اعضای الی اتباع آثاره، یه تمام اعضا و جوارح ما را از آثار و برکات این نور بهرمند گردان. بالاخره مخصوصا شبهای قدر، شب قدر اگر انسان این توفیق را داشته باشه، اون شبیه که میتوانه بالاخره تمام گذشته خود را پاک کنه و زندگی را در حقیقت از سر بگیره و زندگی جدیدی را آغاز بکنه. امیدوارم انشاءالله همه ای من و شما این توفیق را داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شب به تو ستار صدای نمیرسد، آوای ماه تا بجای نمیرسد، شب به تو ستار صدای نمیرسد، جای نمیرسد، شب به تو از ستار صدای نمیرسد.
سپاس از کارشناس برنامه جناب مختاری و از شما شنونده عزیز به خاطر مهربانی و همراهیتان. امروز در این باره صحبت کردیم که قدر و ارزش آدم‌ها با چی است. بحث خیلی خوبی شد. شما هم خیلی همکاری کردین، خیلی همراهی کردین، هم با تلفن‌هایتان و هم با پیامک‌هایتان. و اما فردا فردا از ارزش‌های زندگی با هم صحبت می‌کنیم. ارزش‌های زندگی خود به خود هستن یا اینکه باید اونا رو ما به وجود بیاریم؟ نظر شما چی است؟ امروز با شما خداحافظی می‌کنیم، اما فردا انشالله از ساعت 8 و 10 دقیقه با وقت ایران و افغانستان در کنار شما خواهیم بود. روز خوش، خدا نگهدار.
شنونده برنامه کاف صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
زربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. خداوند منان را سپاسگزاریم که باز هم این توفیق را به ما داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و با آرزوی سلامتی و جان جوری شما، امروز هم مجدداً در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث‌های قبلی باز هم در زمینه شرایط و وضعیت یک دسته از بیماران دیگر در ماه مبارک رمضان و روزه گفتگو داشته باشیم. امروز در مورد بیماران قلب و عروق صحبت میکنیم که اونایی که مشکلات قلبی دارن چطور میتونن روزه بگیرن و روزه گرفتن چه اثراتی روی مشکل و مریضیشان خواهد داشت. میدونیم که روزه گرفتن طبق تحقیقات متعدد علمی در مراکز مختلف جهان اگه به درستی انجام شوه و مراعات مسائل صحی و بهداشتی شوه از نظر جسمی و سلامتی فایده ها و اثرات بسیار خوبی روی زندگی و سلامتی و جسم ما میگذاره. اما کسایی که یک مریضی خاصی دارن یا شرایط جسمیشان قسمی است که باید در ماه رمضان نکات ضروری را رعایت بکنن، مثل همین بیماران قلبی عروقی، اینا باید توجه لازم و معلومات کافی را داشته باشند که ما در برنامه‌های رمضانی زربان سعی می‌کنیم ان شاء الله حتی امکان هر روز یک موضوع خاصی را دنبال بکنیم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. سلام بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.
خب سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم فرصتی را فراهم آوردین که در این ایام ماه مبارک رمضان و روزه در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم در رابطه با بیمارانی با مریضی قلب و عروق صحبت بکنیم، اونایی که مریضی قلبی دارن اما میخواین که روزه بگیرن. در این زمینه میخوایم که راهنمایی های شما رو بشنویم آقای دکتر که اینها در چه شرایطی اجازه دارن که روزه بگیرن و در کدام حالات اجازه ندارن که روزه بگیرن از نظر طبی و صحی. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین فواید روزه تأثیر بر دستگاه قلب عروقی است که با روزه داری بخشی از فشارهای غذایی که طی سال بر قلب وارد میشه کم میشه و قلب تقریبا استراحت یک ماه رو داره و همچنین در ماه رمضان تعداد وعده های غذاییشون چون کمتر میشه، همچنین هم مصرف نمک هم کمتر مصرف میکنن کل افراد، در نتیجه فشارخون روزداران در حد طبیعی ممکنه حفظ بشه. یعنی با مصرف کم مواد غذایی بخصوص مصرف کم نمک ممکنه فشارخون کمتر بشه که خب این کاهش اضطراب و افسردگی و همچنین افزایش اعتماد به نفس، کاهش وزن، کاهش کلسترول و افزایش اشتیل از فواید روزداری هست در کلیه بیماران و یا کلیه افراد رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
به خصوص اگر این روزداری همراه با کاهش وزن هم باشه، اثرات بهتری و بهبود دهنده‌ای رو بر دستگاه گوارش و همچنین در قلب و عروق، دیابت و فشار خون و چربی‌ها خواهد داشت. اینه که خب یک تعداد از بیماران دچار بیماری‌های قلبی هستند. چون بیماری‌های قلبی بیماری‌های مختلفی از درگیری‌های مختلفی مطرح میشه براشون، ممکنه خود عروق کرونر درگیری داشته باشه، ممکنه بیمار فشار خون داشته باشه، ممکنه دریچه‌های قلب درگیری داشته باشه و همچنین ممکنه خود پرده‌های قلب یا هم پریکارد قلب درگیری داشته باشه. اینا هر کدوم مشکلات عدیده خودشون دارن. مثال میزنم، اگر کرونر بیمار درگیری داره و این بیماران اکثراً استیبل باشن، یعنی کنترل شده باشه بیماریشون و نیاز به داروی زیادی نداشته باشن، یعنی دارویی که حالا حتما نباید 3 وعده مصرف کنه، ممکن اصلا 1 وعده یا 2 وعده مصرف بشه، این بیماران با نظر پزشک مربوطه امکان روزداری براشون مطرح میشه. اما اگر نیاز به داروی زیرزبونی در طی روزداری داشتن، حتما باید داروشون رو مصرف بکنن و از ادامه روزداری هم خودداری کنن در اون روز که بعد به پزشک مراجعه کنن و ممکنه که حالا اجازه بدن یا ندن. در مورد بیمارانی که بیماری دریچه‌ای دارن و اختلالات دریچه‌ای و یا عمل جراحی قلب انجام شده یا براشون استنت گذاری فنر، همون به اصطلاح فنر یا استنت گذاری در عروق کرونر گذاشتن، این بیماران اکثر اوقات نمیتونن روزه بگیرن و روزداری براشون سخت است و ممکنه دچار عوارض با روزداری بشن. یک بحث بیماران فشارخونی هست.
بله.
در بیماران فشار خونی، اونایی که تقریبا فشار خونهای متوسط تا خفیف دارن، با روزه‌داری فشار خون تقریبا کنترل میشه و نیاز حتی به مصرف دارو در طی ماه مبارک رمضان براشون کمتر میشه، مگر اینکه فشار خونهای خیلی بالایی داشته باشن و یا کنترل نشده باشه. اینجور بیماران ممکنه که براشون خطرساز بشه، چون مصرف داروهاشون تغییر میکنه، زمان مصرف داروها تغییر میکنه، ممکنه فشار خونهای بالا براشون قابل تحمل نباشه و دچار عوارض فشار خون بالا بشن.
پس بیماری که داروی فشار خون مصرف میکنه لازم هست قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک خودش مراجعه بکنه، اولا اجازه بگیره که آیا مجوز داره برای روزه گرفتن یا نه، و ثانیا اگر بناست که داروش تغییر بکنه طبق نظر پزشکش تغییر بکنه.
به طور کلی بهتره بیماری های مزمن قبل از اینا که بیماری های مزمن دارن قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک مربوطه، حالا پزشک که تحت نظرشون هستن، مراجعه کنن و برای روزه‌داری از سوال بشه، که این بهترین موقعیت هست که بخواد به پزشک مراجعه بکنه.
بله. فرض کنیم که بیماری هست که مشکلات عروق کرونر داره، دارو مصرف میکنه. بیماری هست که قبلا سکته قلبی داشته، فعلا وضعیت نرمالی داره اما مجبور هست که دوا مصرف بکنه. اصرار هم داره که حتما روزه بگیره. چه ملاحظات باید داشته باشه؟ با دیدن چه علائمی لازم هست که روزش رو بشکنه یا لازم هست که بلافاصله با پزشک مراجعه بکنه؟
اگر بیمار دچار تنگی نفس شد یا درد قفسه سینه براش ایجاد شد و یا احساس ضعف ناگهانی در این بیماران ایجاد شد، حتما باید داروشون رو مصرف بکنه، بخصوص قرصهای زیرزبانی نیتروگلیسیرین باید مصرف داشته باشن.
بله.
و سریعاً به پزشک مراجعه کنن، چون اینجور موارد ممکنه دچار تشدید بیماری عروق کرونر شده باشه برای بیماران.
بله.
و ادامه روزداری هم خب براشون سخت است اینجور موارد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
کسی که سرفه‌های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دست‌ها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته با وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، به مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، می تونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتماً باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
خب شما بخش اول برنامه امروز ضربان را شنیدین و میدونین که در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله در رابطه با بیماران قلبی و اونایی که مشکلات قلب و عروق و فشار خون بالا دارن راهنمایی ها و نکات خوبی را مطرح کردند که در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن و روزه برشون مفید هست و در چه شرایطی هم لازمه که البته با مشورت و نظر دکتر معالج و پزشکشان نباید روزه بگیرن و باید به فکر معالجه و درمان و مصرف دقیق دواهای خودشان باشن که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با جناب دکتر حسین آریانپور. آی دکتر، یکی از مسائل و مشکلات صحی طبی بیماران کبدی و جگر هست که البته قبلا در مورد این بیماری ها صحبت شده، حالا میخواییم در ماه مبارک رمضان راجع به روزه گرفتن و شرایط این افراد معلومات بدین که وضعیت این آدم ها که ممکنه یک مریضی کبدی و جگر داشته باشن چطور هست و چه مسائلی رو باید رعایت بکنند.
خدمتتون عرض کنم که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی کبد چرب بود که خب صحبت مفصلی داشتیم و ماه مبارک رمضان ماهیه که کمک می‌کنه به کاهش بیماری چربی کبد و همچنین کنترل کردن و یا حتی بهبودی اون، چون بقیه یک ماه هست و یک ماه هم زمان مناسبیه برای کاهش چربی کبد. پس نخوردن مواد غذایی و کم خوردن مواد غذایی و رعایت کردن مصرف مواد چربی بالا کمک میکنه به بهبود کبد چرب. پس بله. توصیه اکیدمون هست که حتما این بیماران روزه بگیرن.
بله.
در مورد بیماری دیگه، بیماری های دیگه کبدی مثل سیروز یا در هپاتیت مزمن، به خصوص هپاتیت مزمن فعال،
بله،
و یا هپاتیت حاد، این بیماران باید روزه نگیرن چون باعث تشدید علائم این بیماران میشه و نمیتونن اصلا روزه بگیرن این بیماران.
بله، حالا اگر اصرار بکنن؟
اصرار بکنن که خب براشون سخت، ممکنه دچار عارضه بشه براشون،
یعنی شیوه‌های وجود نداره که
توصیه‌های عمومی براشون دیگه، مگر اینکه مصرف آب داشته باشن حالا خب، یا مصرف پروتئین خیلی بالایی نداشته باشن این بیماران، چون مصرف پروتئین بالا کارکرد کبد رو بیشتر میکنه و باعث عوارض در این بیماران میشه.
بله. خب برسیم به یک دسته دیگه از بیماری‌ها، اونایی که دچار بیماری‌های تنفسی هستند، خصوصا اونایی که بیماری‌های مزمن تنفسی دارن مثل برونشیت‌ها یا کسایی که آسم دارن که بیماری شایعی است، یا حتی کسایی که ممکنه حساسیت هایی داشته باشن که باعث علائم تنفسی در اینا میشه از جمله تنگی نفس، اینا باید چه ملاحظاتی داشته باشن؟
این بیماران تقریبا میتونن روزه بگیرن چون روزه خیلی تأثیر به سزایی روی بیماری های تنفسی نخواهد داشت، مگر اینکه خود کم آبی شدیدی که در موارد تشدید بیماری ممکنه ایجاد بکنه سخت باشه براشون، که خب ممکنه به طور موقت بیماران نتونن روزه بگیرن. مصرف خب اسپری هستش که در بیماران آسمی و بیمارانی که بیماری های مزمن ریوی دارن اکثرا دو نوبت هست، میتونن این رو سحر و افطار مصرف بکنن، در طی روز هم کمتر برخورد داشته باشن با مواد آلرژنزا یا موادی که باعث تحریک سیستم تنفسی میشه، و اکثرا بیماران روزداری رو با سلامتی طی میکنن.
بله. اگر کسی در زمان روزداری دچار حمله حاد آسم شود تکلیف چی است؟
بیمار در حمله آسم باید حتما اسپریش رو استفاده بکنه و خود استفاده کردن از اسپری امکان باطل شدن روزه رو داره، که خب برای کنترل بعدی فقط اسپری ممکنه پاسخگو نباشه و نیاز به مصرف داروهای وریدی دیگه‌ای در این بیماران داشته باشیم.
بله. خب دسته دیگه از بیماری ها رو داریم، اونایی که بیماری های سیستم عصبی دارن، خصوصا کسایی که سر دارن، تشنج میکنن و دارو مصرف میکنن، مجبورن طولانی مدت مصرف بکنن، روزداری روی اینا چه تأثیر خواهد داشت؟ چه ملاحظاتی باید داشته باشن؟
بیمارانی که سر دارن و دارو مصرف میکنن، اینا کنترل سرشون و کنترل تشنجشون با داروست.
بله.
اگر میزان دوز دارو برای این بیماران کم باشه و تشنج در طی یک سال یا سالهای قبل نداشته باشند، امکان روزداری براشون فراهم هست.
بله.
اما اگر بیماری که تشنج میکنه حتی با مصرف دارو و بر این جور بیماران روزداری باید خودداری کنن و خطرناک میشه، چون ممکنه خود ایجاد تشنج باعث افتادن بشه و آسیب به سر بشه و به دنبال آن دچار خونریزی های مغزی و عوارض بعدی تشنج بشن. پس توصیه میکنیم که این بیماران حتما به پزشک مربوط مراجعه داشته باشن اگر تشنج دارن که روزداری براشون فراهم نمیشه.
بله. خب دکتر سماریان پور، ما با همدیگه در ارتباط با دیابت صحبت کردیم، یک برنامه کامل اختصاص پیدا کرد به دیابت و روزداری. سوال هایی مطرح شد در این فاصله از طریق شنونده های بسیار عزیز برنامه، وقت باقی مانده را اختصاص بدیم به این بحث. عرض کنم که یکی از سوال هایی بود که من دیابتی هستم، میخوایم که روزه هم بگیرم، حالا در طول روز استراحت بکنم بهتره یا اینکه فعالیت بدنی داشته باشم؟
فعالیت بدنی، خب توصیه عمومی اینه که استراحت و فعالیت بدنی به طور معمول انجام بشه. حالا خب نه اونقدر که بخواد استراحتشون زیاد بشه و یا اون که بخواد فعالیت بدنیشون زیاد بشه، اما در فعالیت‌های فیزیکیشون بهتره که بذارن بعد از افطار، اگر قرار یک فعالیت خاص فیزیکی رو انجام بده و امکانش هست بذارن برای بعد از افطار که راحت‌تر میتونن انجام بشه. و چون فعالیت فیزیکی نیاز به مواد غذایی و آب داره، بعد در طی روزداری چون مصرف آب براشون سخت است و ممکنه باعث اختلال در تنظیم قند خون بشه، توصیه میکنیم که فعالیت‌های بدنی که یا فعالیت فیزیکی که امکانش هست بذارن برای بعد از افطار.
بله. پرسیدن که اگر سحر احساس بکنم که قند خونم بالاست چیکار باید بکنم؟ طبیعتاً این بیماری است که روزه میگیره که سحر بیدار شده و علائم داشته و احساس کرده که قند خونش بالاست، تکلیف چیه اینجا؟
همطور که توصیه کردیم بیماران خب باید دستگاه گلوکومت داشته باشه، بهتره که چک قند رو در همون زمانی که احساس میکنه قند خونش بالا هست یک چک قند خون داشته باشه. اگر قند خون بالای 180 تا 200 باشه، یعنی تقریبا قند خون کنترل نشده است و قند خون بالایی داره، تقریبا قند خون بالا، بهتر از مصرف مواد غذایی کمترش کنه. اما اگر قند خون های بالای 300 داشته باشه، این بیمار نمیتونه روزه بگیره و باید حتما به پزشک مراجعه کنه تا برای تنظیم میزان مصرف قرصش.
بله. خب ماه رمضان همراه هست با افطاری رفتن، طبیعتا دعوتی های مختلفی هست و نرفتن به این افطاری ها ممکنه که برای بخشی از مردم جامعه سخت باشه. حالا یک از شنوندای بسیار عزیز ما که دیابتی هم هست پرسیدن که خب من چی کار بکنم؟
رفتن به مهمانی خود دعوت میکنه که باید دعوت رو اجابت کرد، به مهمانی برن، به افطار برن، اما باید اون رژیم غذایی که رعایت میکردن از قبل و در منزل رعایت میکنن باید رعایت بشه. از مصرف مواد قندی بالا مثل زلبیا اجتناب کنن چون باعث افزایش قند خون و تنظیم قند خونشون یه خورده به هم میخوره، اما رفتنشون هیچ اشکالی نداره.
بله. خب سوال دیگه داریم در ارتباط با آزمایش قند خون در ماه مبارک رمضان. در شرایط طبیعی یکی از توصیه‌هایی است که قند خون ناشتا چک شود، تکلیفش هم روشن هست که در چه زمانی هست. در ماه رمضان بهترین زمان برای کنترل قند خون، آزمایش کردن قند خون چی است؟
ما در بیماران غیر دیابتی خب برای کنترل قند خون میگیم صبح ناشتا قند خون چک بشه، 2 ساعت بعد از صبحانه، 2 ساعت بعد از نهار و 2 ساعت بعد از شام.
بله.
این بهترین زمانهایی که ما برای بیماران غیر روزدار خب در ایام غیر ماه رمضان توصیه میکنیم.
بله.
اما در ماه مبارک رمضان یکی 2 ساعت قبل از افطار میزان قند خون چک بشه، 2 ساعت بعد از افطار و 2 ساعت قبل از سحر ما برای بیماران و 2 ساعت بعد از سحر، یعنی 2 ساعت قبل افطار و 2 ساعت بعد از افطار، 2 ساعت قبل از سحر و 2 ساعت بعد از افطار توصیه میکنیم که این بیماران تنظیم میزان قند خونشون رو داشته باشن که بر اساس این میتونن تصمیم گیری بکنن که میزان قرصشون چقدر بشه. در طی حتی ماه مبارک رمضان که اگر مراجعه به پزشک داشته باشن، میزان قند خونشون رو میتونه پزشک تنظیم بکنه.
بله. و باز پرسیدن که بهترین زمان برای مصرف قرص‌های ضد دیابت چه زمانی هست؟
خب بهترین زمان اینه که خب بعضی از داروها 3 وعده‌ای مصرف میشن، بعضی ها 2 وعده‌ای. اینا که 2 وعده‌ای مصرف میشن مشکلی از نظر زمان نداریم، اکثر اوقات ابتدای افطار و انتهای سحر بهتره که مصرف بشه. خدمتتون عرض کنم که اما اونا که سه وعده‌ای هستن، اگر پزشک صلاح دونست که وعده ظهر رو قطع کنه که خب هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمیشه، اما اگر صلاح به قطع مصرف قرص نبود، اون مصرف ظهرش رو میتونه افطار مصرف بکنه.
خب آقای دکتر آریان‌پور، ما صحبت کردیم در ارتباط با روزه‌داری و سلامت و ارتباط روزه‌داری با بعضی از بیماری‌ها، صحبت‌های بسیار جامع و خوبی بود. ما وقت بسیار کمی داریم، حدود یک دقیقه که در خدمت شما باشیم، این وقت رو در اختیار شما قرار میدیم که آخرین گفتنی‌ها رو اشاره بکنید.
توصیه بنده به بیماران اینه که خب روزه واجب هست و تا جایی که امکان داره باید روزه رو بگیرن، اما اگر احساس میکنن که روزه داری به بیماریشون تشدید بیماریشون بدتر میکنه و یا باعث آسیب به ارگانهای بدن میشه، حتما با پزشک مربوطه مشورتی داشته باشن که اگر اجازه نداد که واجب نیست براشون روزه بگیرن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم خداحافظی میکنم از شما.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خدای خوب و مهربان. دوستان همیشه همراه، سلام و روزتان بخیر. باز هم توفیق این را داریم که به مدت 15 دقیقه در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم. با برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. عزیزان، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم عنوانش هست دختر پنهانم، نوشته ی النا فرانته. مترجم این اثر سارا اوسارا و انتشارات نون چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. رمان دختر پنهانم اثر نویسنده ایتالیایی است که با نام مستعار النا فرانته فعالیت می کند. با اینکه کتاب های النا فرانته به زبان های مختلف ترجمه شده است و او توانسته نامزد جایزه بوکر هم شود، کسی از هویت واقعی او خبر ندارد. در سال 2016 مجله تایم النا فرانته را در فهرست 100 شخصیت تاثیرگذار جهان اعلام کرده است. شخصیت اصلی این رمان کوتاه زنی میانسال است که برای جدا شدن از دغدغه‌های فکری تصمیم می‌گیرد مدتی در یک ساحل دور استراحت کند. لدا، شخصیت اصلی رمان، دو دختر دارد که او را رها کردند و به کانادا پیش پدرشان رفتند. این موضوع هسته اصلی رمان را در خود جای داده است. البته وقتی دخترانش پیش او بودند، لدا زندگی چندان رضایت بخشی هم نداشت، اما به هر حال او یک مادر است. در ادامه لدا مکان مناسبی در کنار دریا برای اقامت پیدا می کند و تصمیم می گیرد هر روز به ساحل برود تا هم کارهایش را انجام دهد و هم از زندگی خود لذت ببرد. در ساحل متوجه مادر و دختری می شود که اوقات خوشی با هم دارند و لحظه ای از همدیگر جدا نمی شوند. او به شکل ناخودآگاه متوجه آنها می شود و بعد به شکل کاملا آگاهانه خود را با آنها پیوند می دهد. اما نه به شکل عادی. رفتاری که از لدا سر می زند عجیب و شاید حتی غیر قابل باور باشد. اما دلیل این رفتار را باید در خاطراتی که در طول کتاب مرور می کنید پیدا کرد. در این کتاب با مادر تحصیل کرده و فهمیده ای روبرو هستیم که زمانی بسیار مورد تایید همگان بود. اما زندگی کم کم سخت شد و علاوه بر سختی های زندگی بیرونی، رنج های درونی هم آغاز شد و می توان گفت شخصیت اصلی در دنیای درونی خودش شکست خورده است. او به هیچ وجه رضایتی از خودش و کارهایش ندارد و شاید همین عدم رضایت باعث شده است که آن رفتار عجیب در ساحل از او سر بزند. روبرو شدن با یک مادر خوشحال و بچه‌اش که آرامشی خاص دارند دقیقا همان مواردی است که لدا دوست داشت داشته باشد. همان زندگی ایدئالی که لدا در حسرت آن بود. دختران لدا با او به چشم یک ابزار نگاه می کردند که لدا باید مراقب آنها باشد، نیازهایشان را رفع کند و به طور کلی در خدمت آنها باشد. البته گاهی اوقات با او اهمیت می دادند و نظر او را هم جویا می شدند، فقط برای اینکه بدانند آیا کفش های آبی با دامن نارنجی جور در می آید یا خیر. همه اینها باعث می شد که لدا کمبود را در خود احساس کند. جملاتی از متن کتاب دختر پنهانم رو با هم مرور میکنیم. سخت‌ترین اتفاقات برای تعریف کردن اتفاقاتی هستند که خودمون هم نمیتوانیم آنها را بفهمیم. خیلی زود از آن مکان خوشم آمد. خوش برخوردی مرد تیرپوستی که پشت صندوق بود، ملایمت جوان غریق نجات بلند قامت و بسیار لاغر بدون عضلایی که پیراهن و شلوارک قرمز بتن داشت و من را با چتر بزرگ ساحلی همراه می کرد. از آن بابت مطمئنم کرد. شنایی طولانی در آب زلال کردم و کمی آفتاب گرفتم. بعد با کتابهایم در سایه جا گرفتم و با آسودگی خیال تا غروب کار کردم و از نسیم و تغییرات سریع دریا لذت بردم. روز با چنان آرامش آمیخته با کار، خیال پردازی و فراغتی گذشت که از آن روز به بعد تصمیم گرفتم همیشه به آنجا بروم. سالها قبل دختری بودم که احساس میکرد از دست رفته است. این درست بود. تمام امیدهای جوانیم به نظر میرسید از دست رفته باشند. به نظرم میرسید که دارم به سرعت به عقب برمیگردم. به سمت مادرم، مادر بزرگم، زنجیره زنان لال و خشمگینی که از آنجا میامدم. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با همکارم خانم نرگس بهرامی همراه شوید. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام. در روزهای گذشته درباره بزرگترین و قدیمیترین کتابخانه های جهان مطالبی به سمعتان رساندیم. کتابخانه هایی که توسط حکومت ها تأسیس می شد و هزاران جلد کتاب در آنها نگهداری می شد، ولی تنها اندکی از افراد امکان دسترسی به آن را داشتند. در این برنامه از کتابخانه های بزرگ ایران در روزگاران گذشته برای تان می گوییم. کتابخانه در عام‌ترین شکل خود نهادی اجتماعی است که با هدف خدمت رسانی به جامعه ایجاد شده است. به همین دلیل نخستین معیار ارزیابی هر کتابخانه نوع و کیفیت خدماتی است که در آن ارائه می شود. این خدمات هرچه متنوع‌تر و فراگیرتر باشند، امتیاز کتابخانه مورد نظر بالاتر خواهد بود. ارزیابی کلی این خدمات کار چندان دشواری نیست، چرا که ردپای یک نظام خدمت‌رسانی موفق در همه جای کتابخانه به خوبی مشهود است. به عنوان مثال، در بهترین کتابخانه‌های دنیا بیشتر کتاب‌های مجموعه به جای آنکه در قفسه‌ها باشد، در امانت هستند. آثار موجود در این کتابخانه‌ها بیش از آنکه برای حفاظت و نگهداری گردآوری شوند، برای استفاده کاربران فراهم آمدند. اما در گذشته چگونه بوده است؟ آیا کتابخانه‌های قدیمی هم چنین روالی داشتند؟ بر اساس آنچه که تاریخ به ما می‌گوید، قدیمی‌ترین کتابخانه‌های جهان در دربارها و توسط پادشاهان ساخته شده و اغلب افراد خاص به گنجینه کتاب‌ها دسترسی داشتند. در روزهای پیشین به برخی از این کتابخانه‌ها اشاره کردیم و در این برنامه هم تعدادی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های ایران را معرفی می‌کنیم. اولین کتابخانه ایران کتابخانه تخت جمشید بود. این کتابخانه در زیرزمین‌های تخت جمشید واقع شده بود و در آن تمام دستورها، فرامین و گزارش‌های آن زمان بر روی خشت خام نگهداری می‌شد. این خشت‌ها را زیر آفتاب خشک کرده و در کتابخانه‌های تخت جمشید حفظ می‌کردند. زمانی که اسکندر تخت جمشید را آتش زد، این الوه خشک شده سفت و تبدیل به آجر شد و امروز بیش از 70,000 لوح از آن دوران باقی مانده است. این کتابخانه ویژگی مثبتی داشت، به آن اینکه تمام اسناد آن زمان در آن موجود بود. مثلا ما الان با استفاده از این اسناد میفهمیم که تخت جمشید را غلامان و بردگان نساختند و برخلاف دیوار چین و اهرام ثلاثه مصر توسط کارکنانی که حقوق دریافت میکردند ساخته شده بودند. در زمان حکومت هخامنشیان در ایران 600 تا 300 سال پیش از میلاد، کتاب‌های علمی و مذهبی ایران از زمان زرتشت در کتابخانه‌های تخت سلیمان و تخت جمشید بایگانی شده بود. احتمال می‌دهند که این کتاب‌ها در موضوعات فلسفه، نجوم، کیمیاگری و علم پزشکی بوده است که پس از حمله اسکندر مقدونی به ایران تمامی آنها در آتش سوخت. ابن ندیم نویسنده و کتابشناس سده 4 هجری می نویسد کی ضحاک در زمین‌های سواد شهری بنا کرد و نام آن را از مشتری درآورد و آن را جایگاه علم و علما قرار داد. 12 کاخ به شماره برج‌های آسمانی نامید و برای کتاب‌های علمی در آنها گنجینه‌هایی بساخت و دانشمندان را در آن کاخ‌ها جای داد. اسکندر پادشاه یونان برای هجوم به ایران از شهری که رومیان آن را مقدونی هم می‌نامند بیرون شد و دارا پسر شاه دارا را به قتل رسانید. او شهرها را ویران ساخت و کاخهایی که به دست بزرگان ساخته شده بود خراب کرد. کاخهایی که بر سنگها و تخته‌های آن انواع علوم نقش شده بود با خاک یکسان کرد و با این خرابکاری‌ها و آتش سوزی‌ها آنها را به هم ریخت و در هم کوبید. از آنچه در دیوان‌ها و گنجینه‌ها بود، رونوشتی برداشته و به زبان رومی و قبطی برگردانید و پس از اینکه از نسخه برداری‌های مورد نیازش فراغت یافت، آنچه در آنجا بود در آتش انداخت و بسوخت. آنچه را از علوم نجوم و طب و علم و نفس می‌خواست، از آنها برگرفت و با دیگر چیزها از علوم و اموال و گنجینه‌ها و دانشمندان تصاحب کرده و به مصر فرستاد. بنابر این اسناد از آثار دانشمندان ایرانی تنها چیزی که به جا ماند آنچه بود که از آن نسخه برداری کرده و یا به چین و هند و دیگر نقاط دنیا فرستادند. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می‌دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
موسیقی میبینی طبیب
قربان،
میبینی اوضاع ما به چه روزی افتاده است؟
بله، و بابت این اتفاقات بسیار متاسفم.
جناب پادشاه، جناب پادشاه.
چه شده ندیمه؟ دخترم طوری شده؟
نه قربان، اما به نظرم اومد که او با چند روز قبل خود تفاوتی کرده.
چه تفاوتی؟
جناب طبیب، وقتی برای او خاطرات روزهای گذشته را میگفتم گوشش بدهکار حرفایم نبود، سرش را پایین میانداخت. این کار اصلا به این دنیا نیست.
زبانت رو گاز بگیر زن.
ببخشید قربان.
خب،
اما وقتی حرف دیگری برای گفتن نداشتم از امور روزانه، برای او قصه تعریف کردم. قصه درباره شاهزاده ای از سرزمین های دور که ناگهان نازبانو سرش را بلند کرد و به من گوش داد قربان. به نظرم آمد که حتی لبخندی هم به لبش نشست.
طبیب، این باید خبر خوبی باشد، نه؟
بله قربان، بله همینطور است.
ببینم ندیمه، باز هم از این قصه ها بلدی؟
چند تایی بلدم، اما خیلی زیاد نیست.
باشد، اما چند تا هم خوب است.
قربان، چطور از چند نفر را به خدمت بگیریم تا برای دخترتان قصه بگویند؟ به نوبت، هر روز یک نفر.
فکر خوبی است. این فکر خوبی است. خیلی خوب است.
زنان پیر و دنیا دیده در این شهر بسیارند که قصه های زیادی در سینه دارند.
باشد. بالفور این کار را میکنیم. از سای جارچی ها را خبر میکنم برای استخدام قصه گو.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکه کنم باز. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و نازنینا، شیرین زبانا و با ادبا، سلام سلام سلام. از خدای مهربان برای شما اطفال دوست داشتنی سلامتی و جانجوری میخواییم و ای که همیشه در پناه او و در کنار خانواده‌های عزیزتان سرحال و بانشاد باشین. امروز هم به خانه‌ی گرم شما آمدیم تا مثل هر روز به مدت 15 دقیقه همراه هم باشیم. امیدوار هستم که خودتان تا پایان برنامه شنونده شاپرک باشین. Thank you. در این لحظه میخواییم که برتان یک پیامک بخوانم. از کی است؟ عجله نکنید، باشین که اول شماره پیامک بگویم که دوسته عزیزی که شماره ما را نمیدانن بتونن اونا بر ما پیامکشان را رای کنن. در افغانستان 07971714 و در ایران 3308202 6. خب انال پیامک امروز میخوانم. پیامک امروز ما از طرف محسن جان است که از شهر مشهد مقدس برمان روان کرده. محسن جان نوشته کرده که خاله جان سلام، ما به سن تکلیف نرسیدم و خیلی عجله دارم که به سن تکلیف برسم تا بتانم مثل پدر و مادر و خوارم که از من ریزه تر است روزه کامل بگیرم. خوارم به سن تکلیف رسیده خاله جان. البته حالیم چند روز روزه کامل گرفتم. محسن جان دوست عزیز قبول باشه روزه نمازه خودت. خیلی ها چی بچه چی دختر به سن تکلیف نرسیدن ولی خوش دارن که زودتر روزه کامل بگیرن. اما قنده خاله، همیالی هم که به سن تکلیف نرسیدین میتونین با انجام کارهای نیک یکوت ثواب از این ماه خدا بر خودتان ذخیره کنین. به هر حال تشکر عزیزم که این پیامک بر ما روان کردی. قندم، دعا و راز و نیاز یعنی گفتگو با خدای مهربان، ای همیشه کار خوبیست. خدا جان هم دعا کردن بندایش دوست داره. در دعا ما آرزوها و خواسته های مانه به خدای مهربان میگیم و خدای مهربان هم خواسته های مانه، البته اگه به ضرر ما نباشه، اجابت میکنه. بعضی از روزها و شبا هستن که دعا ثواب خاصی داره. تأکید و سفارش شده که در این شب و روزها دعا کنیم. خب اول بخش نمایشی برنامه را بشنوین، باز اگه فرصت شد همراهی هم صحبت میکنیم.
رضا جان، رضا جان مادر، بچه.
بله مادر جان.
یک دقیقه بیا جان مادر، کارت دارم.
بچه شم انالی آمدم. بله مادر جان. وای چه یک بوی خوبی میایم. به به چه آشی بخوریم امشب موقع افطار. راستی مادر جان،
جان مادر،
تو موقع افطار آماده میشه دیگه نه؟
بله امیال ماش تیار شده، قربانت شم. البته یاش آش نظریست.
چی؟ یعنی برای خودمان نمیمانه مادر جان؟
چرا جان مادر، میمانه. جان مادر من خودت صدا کردم که بیایی آش بی بی جانت ببری.
مادر جان،
جان
من روزه دارم بشیمه میشم. بله بگوین که بره دیگه.
چی بگویم بچی؟ علی جان که از خدایش است، ولی آش داغ است. بیادرت هم خورده است، هم مشپرک. میترسم یک وقت خدای نخواسته است پیشش چپه شوه و یک کار دست ما بده.
بچش مادر جان، خودم میرم.
هلای خیر ببینی بچیم. خب یک دقیقه صبر کو که من ظرف پیدا کنم. خب خب آها ای هم از این درست شد؟
ای مادر جان ای خو کم است.
ای جان مادر، بی بی جانت و بابا جانت دو نفر هستن، زیادتر از دی خوب باز اگه ببری برشان عیف میشه، گناه داره.
بیا چشم مادر جان،